شما بخیر، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب شنوندگان گرامی، ساعت 15:30 دقیقه است. من یک بار دیگه عرض بکنم 3094 رو فراموش نفرمایید، پیمک های شما رسید، انشاءالله خواهیم خوند. با ما همراه باشید با برنامه سید مقاومت. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 15:32 دقیقه است. برنامه سید مقاومت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، اما همینک یک میهمان تلفنی ارجمند داریم روی خط ارتباطی برنامه سید مقاومت. سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و رئیس سابق جامعه بسیج زنان کشور. خانم دکتر اصلانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم. این واقعه و جنایتی رو که رژیم صهیونیستی داشت و سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان به شهادت رسید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم از طرف همه شنوندگان عزیز. این واقعه بسیار بزرگ رو از طرف همه تسلیت عرض میکنم، اما فقدان این عزیز و این سید مقاومت این راه رو مستحکمتر میکنه و به طور قطع و یقین رویش های بسیار زیادی خواهد داشت که پای مقاومت ایستادن و میایستن و به لطف خداوند به همین زودی این رژیم توقار رو از روی زمین پاک میکنن
انشالله. خانم دکتر اصلانی، عرض کنم خدمت شما که بعد از 7 اکتبر سال 2023 و عملیاتی که در سرزمین‌های اشغالی توسط حماس صورت گرفت، ما شاهد این هستیم که عملاً غزه تبدیل شده به محلی که هر روز و هر روز شاهد جنایات رژیم صهیونیستی هستیم. 50,000 شهید و صحنه‌هایی که می‌بینیم در رسانه‌های بین‌المللی به وفور همین صحنه‌ها هست و واقعا صحنه‌های دلخراشی است. صحنه‌های، من نمی‌خوام خیلی در واقع تصاویر رو توصیف بکنم، اما همه شنوندگان گرامی قطعا دیدن شهادت بسیاری از زنان و کودکان خصوصا در غزه، و اینها علارغم این که در رسانه‌ها نمود داره، در رسانه‌های بین‌المللی نمود داره، اما متاسفانه این نمود و به هر حال حضور در رسانه‌ها باعث یک در واقع عمل تأثیرگذار از سوی مجامع بین المللی متاسفانه نشد و در نهایت هم میبینیم که این اتفاق افتاد. واقعا پشت این قضیه چیه؟ چرا این در واقع حضور رسانه‌ای منجر به عمل بین المللی نمیشه در قبال این رژیم کودک کش؟
بله، خدمت عرض کنم که متوجه نقش امریکا و کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، آلمان که حمایت های بیدریقی رو از رژیم صهیونیستی دارن و شاید بیشترین ابزار رسانه‌ای رو هم تحت سلطه خودشون دارن، لذا بسیاری از مواقع واقعیت ها رو منتشر نمی کنن و اجازه انتشارش رو نمی دن، علی‌رغم این که مردم آزاداندیش جهان به این اخبار دسترسی پیدا می کنن. اما به هر حال این در واقع قول رسانه‌ای اینها واقعیت ها رو برای مردم مطرح نمی ذارن که مطرح بشه و بسیاری از در واقع پروتکل های بین المللی هم دست اونها رو باز گذاشته با حمایتی از اونها میکنه. سازمان ملل هم در واقع چون اداره کنندگانش به هر حال پشت صحنه از همین رژیم صهیونیستی هستن، بنابراین منافع اینها چون به هم دیگه گره خورده و اینها در کمک دادن به هم دیگه برای همراهی و همیاری رژیم صهیونیستی کوتاهی نمی کنند و با هم در واقع هم به لحاظ تبلیغاتی، هم به لحاظ امنیتی، به لحاظ اطلاعاتی و به لحاظ ارسال سلاح یک پارچه این رژیم رو حمایت می کنند. خب این رژیم صهیونیستی هم همینطوری در واقع داره مردم غزه و مردم لبنان رو قتل عام می کنه. اما این که می فرمایید که به هر حال مردم به نظر می رسه که این آگاهی و در واقع بصیرت مردم داره روز به روز بیشتر میشه و این شهادت ها اتفاقا باعث میشه که مردم دنیا بیشتر به سبوعیت این رژیم و حمایت کنندگانشون پی ببرن و میبینیم که علی‌رغم همه این سختگیری ها و این تهدیداتی که مردم رو قرار میدن و حتی تهدید کردن که دانشجویان رو دیگه سر کلاس راه نمیدن، بسیار از این افراد تظاهر کننده رو تهدید کردن که شغل های اونها رو از اونها میگیرن، اما علی‌رغم همه این تهدیدها و فشارهایی که برای مردم خودشون ایجاد میکنن که در تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی شرکت نکنن، اما میبینیم که واقعا این اتفاق نمیفته و مردم روز به روز چه دانشجویان چه اساتید چه مردم در طیف‌های مختلف دارن به این تظاهرات میپیوندن. از مردم فلسطین و مردم لبنان از دیروز تا حالا میبینیم که چگونه دارن حمایت میکنن و رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنن. حتی در سازمان ملل وقتی که رئیس این رژیم کودک کش اومد برای سخنرانی، دیدیم که بسیاری از نمایندگان کشورها هم حتی سالن رو ترک کردن. در واقع این بیداری عمومی و آگاهی بخشی با خون این شهدا داره اتفاق میفته و بله. این رژیم به زعم خودش در واقع تروری انجام میده، یک رهبر مهمی رو در واقع به شهادت میرسونه، اما غافل از این که همه این جنایت ها داره عمر کثیف اون رو زودتر به اتمام میرسونه و این رژیم در پایان و زوال خودش قرار داده و به ظاهر یک پیروزی داره در واقع به دست میاره.
بله.
تمام شواهد، تمام آثار و همه چشمهای بیدار مردم دنیا داره این رو میبینه که این رژیم رو به اضمحلاله و چیزی به پایان عمرش نموده، اما خب متاسفانه حمایت هایی که داره میشه او رو سر پا نگه داشته و خدمتتون عرض کنم که به هر حال متاسفانه بعضی از کشورهایی که به ظاهر اسلامی هم هستن اونها هم دارن حمایت میکنن و هنوز کمک های خودشون رو قطع نکردن که امیدواریم انشالله اونها هم به لحاظ اینکه در زمره کشورهای اسلامی محسوب میشن به این آگاهی برسن و قبل از اینکه خیلی دیر بشه و تاریخ در مورد اونها قضاوت بکنه که با این جنایتکار همراهی کردن، این کمکاشون رو قطع بکنن، ارتباطاتشون رو قطع بکنن و برسن به اینکه مردم مقتدر و ما مظلوم غزه و لبنان به هر حال چگونه در مورد اونها قضاوت خواهند کرد و هر چقدر زودتر به این نتیجه برسن و به این تصمیم برسن که به هر حال این دست از حمایت از این رژیم سفاک بردارن، زودتر خودشون رو میتونن در کنار مردم قرار بدن. امیدواریم که انشالله خون این شهید و این سید مقاومت هر چه زودتر این رژیم صهیونیستی رو از روی زمین برداره، ریشه‌کن بکنه. قطعا همینطور خواهد بود و شهید سید حسن نصرالله برحال برای این روز آماده بود، او مشتاق شهادت بود، عاشق شهادت بود و این گونه نیست که ما و جبهه مقاومت ضرر کرده باشه، بلکه خود اینها ضرر کردن و با همین حرکت انشالله هر چه زودتر نابود خواهند شد
انشالله. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر اصلانی. اما اجازه بدید ما اگر ایرادی نداره چند دقیقه بیشتر مصدقات بشیم و با شما درباره این موضوع صحبت بکنیم. عرض کنم خدمت شما این نکته که دارم عرض میکنم از دیدگاه یک کارشناس مطرح نمیکنم، یک فرد عادی رو در نظر بگیرید که واقعا هم سوادی در این حوزه ندارم، اما در یک نگاه از به قول غربی ها با بیگ پیکچر که نگاه میکنی، از یک در واقع فاصله دورتر به منطقه خاورمیانه و غرب آسیا که نگاه میکنی، عملا به وجود آمدن کشوری با عنوان اسرائیل یک رژیم واقعا جعلی در منطقه‌ای که اگر دقت بکنیم، من اشتباه نکنم فکر میکنم در اطراف این کشور حدود 400 میلیون مسلمان وجود داره، یعنی کشورهای اسلامی وجود دارند که در دل اینها بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرت‌های جهانی یک رژیم اینچنینی در واقع به وجود میاد، با حمایت‌هایی که البته نقش دولت‌های انگلیس و فرانسه رو هم در روسای بعد از جنگ جهانی دوم نباید در این زمینه ازش غافل شد، و بعد دیگه بحث حمایت همه جانبه ایالات متحده از رژیم صهیونیستی که عملا دیگه خیلی واضح و آشکار و همبستگی که بین اینها وجود داره به هیچ عنوان پنهان کردنی نیست و همه رؤسای جمهور آمریکا هم به این موضوع اذعان دارند که برای ما اولویت در این منطقه رژیم صهیونیستی و همه کار میکنن برای این رژیم. عرض کنم خدمت شما که حالا در این پازل بزرگتر چه هدفی رو میشه دنبال کرد و به چه دلیل این اتفاق افتاده، و بعد هم این رویکرد رو من عرض بکنم خدمت شما، چقدر بین این واقعی که به وقوع پیوسته و نقش آمریکا در این زمینه میشه راجبش صحبت کرد؟ من به عنوان یک تحلیلگر که نه، به عنوان کسی که اخبار رو دنبال میکنم، هر جور که به موضوع نگاه میکنم این موضوع در واقع جزئی از سیاست‌های ایالات متحده و آمریکاست در این حوزه. حداقل رژیم صهیونیستی داره در این پازل عمل میکنه از دیدگاه بنده، اما اون چیزی که مهمه نظر شماست و قطعا تحلیلگران این
بله دقیقا همینطوره. حتی به قول فرخوان شما اگر تحلیلگر سیاسی هم نباشیم، بسیار آشکار و واضحه که اونها میخواستن ردپایی در این منطقه بسیار بسیار استراتژیک و راهبردی داشته باشن و در واقع ذخایر سرشار این منطقه رو به نوعی به سمت خودشون ببرن و این منطقه رو در اختیار بگیرن، هم به لحاظ اینکه تسلط داشته باشن روی کشورهای اسلامی و هم اینکه منابع عظیمی که از این منطقه میتونستن به نفع خودشون مصادره بکنن استفاده بکنن، و لذا با یک ترفند و یک فریب بسیار حیله‌گرانه توسط انگلیس خبیث و امریکا در واقع این رژیم صهیونیستی شکل گرفت، با روایت‌های بسیار جعلی و فریبکارانه این رژیم رو شکل دادن، با بهره‌گیری از احساسات مذهبی یهودیان در واقع اونها رو به این منطقه کشوندن، و خدمتتون عرض کنم الان می‌بینیم که پایه‌های همه اون باورهای خود همین صهیونیست‌های یهودی هم سست شده و واقعا اینها همه فریبکاری بوده و جعل بوده، و لذا حتی اینها تاریخ رو هم تحریف می‌کنن، هیچ ابایی از تحریف تاریخ هم ندارن برای اینکه به اهداف شوم خودشون که تسلط و سلطه‌گری هست برسن و به قدرت استکباری خودشون اضافه بکنن، و لذا همه این شواهد نشون میده که امریکا در وسط این جریان قرار داره و در واقع عروسک گردان رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی هم با لابیگری هایی که در ارکان مختلف اقتصادی و سیاسی امریکا داره تونسته در واقع پشتیبانی اونها رو به دست بیاره، و همه این عوامل دست به دست هم داده تا اونها به زعم خودشون بتونن برای منطقه بسیار بسیار مهم تسلط پیدا بکنن، که خب به لطف خدا و با پیروزی انقلاب اسلامی همه این نقشه هاشون نقش بر آب شد، مقاومت شکل گرفت و مردم این منطقه بیدارتر از مردم سایر مناطق دیگه بر حال روی به مقاومت آوردن و دیدن که به جز مسیر مقاومت و مبارزه مسلحانه با این رژیم صهیونیستی راه دیگه‌ای وجود نداره، و اون جز زبان زور و زبان سلاح رو نمیفهمه، و لذا وارد فاز جدیدی از مقاومت شدن و الحمدلله امروز نتیجه داده. مقاومت مردم سوریه، مردم لبنان، مردم عراق، مردم یمن سرآمد همه اینها مردم غزه و فلسطین تمام معادلات اینها رو در هم پیچیده.
بله.
و به لطف خدا امروز شاهد پیروزی مقاومت هستیم، پیروزی مردمی که پای مقاومت ایستادن، نه فقط در همین منطقه بلکه در کل جهان. میبینیم که موضوع مقاومت داره شکل میگیره، داره جریان پیدا میکنه، چرا که خون شهدا ناشی از خون سار الله هست و خون خداوند جریان داره در مقابله با ظلم و قطعا هم انشالله به نتیجه خواهد رسید
انشالله. خانم دکتر اصلانی، عرض کنم خدمت شما که میخوام حسن ختام گفتگوی بنده و شما بحثی باشه در مورد نقش مردم غزه و فلسطین و علل خصوص زنان جبهه مقاومت. به هر حال در این عرصه‌ای که وجود داره، تفکیک جنسیتی و واگذار کردن میدان نبرد تنها به مردان طبیعتاً کار درستی نیست و این گونه هم نبوده و نخواهد بود. پیام شما برای زنان جبهه مقاومت در این عرصه و در این روزگار چیست؟
بله، خواهش میکنم. همچون که فرمودید، مردان و زنان فلسطین و غزه و لبنان در کنار هم در خط مقاومت ایستادگی کردن و حضور زنان فرهیخته اندیشمند، آزاداندیش و مقاوم در کنار مردان رزمنده باعث شد که دشمن زمینگیر بشه. زنان غزه امروز نماد مقاومت هستند و تربیت اونها نسبت فرزندانشون که تربیت مقاومت محور هست درس بزرگی به همه جهان داد که مادران غزه تونستن فرزندانی رو تربیت بکنن، حتی کوچک و خردسال، دشمن رو به زانو در بیارن و با اون بیان کودکانشون نسبت به مقاومت چه احساساتی رو ارائه کردن و نشون دادن که مادر غزه مادر مقاومت هست. و امروز ما میبالیم به این زنان و مادران و امیدواریم که انشالله سلامت باشن و این پیام مقاومتشون به همه مردم جهان برسه که امروز نماد ایستادگی و مقاومت هستن و ما خداوند بزرگ رو شکر میکنیم به خاطر وجود این شیر زنان قهرمان و مقاوم غزه و این اطمینان رو همه دارن و میدونن خود اونها که پیروزی با مردم غزه است و زنان غزه امروز طلایه‌دار ایستادگی و مقاومت هستن.
قطعاً. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر مینو اصلانی،
رئیس
زنده باشید، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان عزیز برنامه سید مقاومت. ساعت 15:48 دقیقه است. خدمت شما عرض بکنم که واقعی که شاهدش بودیم و بسیار هم دردناک و جانگداز بود، شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. بعد از این روزها قطعا طی روزهای بعد تحلیل‌های دقیق‌تری صورت خواهد گرفت و در واقع متوجه خواهیم شد که نقش این سید بزرگوار در منطقه، در محور مقاومت، البته در لبنان به جای خود، اما یک نقش بسیار اثرگذار و قطعا مهم بوده. اما این روزها و این ساعات، ساعاتی است که در واقع بازخوردهایی است که در رسانه ها میبینیم، در خبرگزاری ها میبینیم، تا برسیم به تحلیل هایی که بعداً دقیق تر و جزئی تر خواهد بود. همکار محترمم سرکار خانم آقاجانی در استودیوی برنامه سید مقاومت حضور پیدا کردم و قراره که باز هم سری بزنیم به خبرگزاری ها و اخبار این روز.
خیلی ممنونم آقای حیدری. من از سه خبر انتخاب کردم که برای شما میخونم و در خبرگزاری مهر آمده: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را تسلیت گفت. سردار اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم عرض تسلیت در دفتر حزب الله لبنان در تهران در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله حضور پیدا کرد و در جریان این دیدار با عبدالله صفی الدین مسئول دفتر حزب الله لبنان در ایران گفتگو کرد.
بله.
اما سعی می‌زنیم به خبرگزاری فارس. آقای حقیقت پور نایب رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی گفته نصرالله دیگری پرچم حزب الله را قوی‌تر بلندتر خواهد کرد. در جبهه مقاومت همه ما زیر یک پرچم به رهبری آیت الله سید علی خامنه‌ای هستیم و همه با هم باید علیه دشمن غاصب گام برداریم.
واسم از شما خبر خواهیم داشت. یه خبر دیگه.
بله، آخرین خبر رو براتون. خبر آخر از خبرگزاری ایسنا هست. اعلام انزجار دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران از جنایات رژیم صهیونیستی. امروز یک شنبه 8 مهر ماه پس از نماز ظهر و عصر دانشجویان در مسجد دانشگاه تهران تجمع کردند در راستای محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به محور مقاومت.
بله، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم آقا جانی، زحمت کشیدید. بازم اگر فرصت بشه در خدمتتون خواهیم بود و به امید خدا فردا هم در برنامه به خبرهای بین المللی هم انشاءالله خواهیم.
انشاءالله.
سید مقاومت.
قامت قوارير الدجى ومن طفت أحلامنا أوقدنا نهجا للعلا قد خط من أقدامنا تاريخنا يشهد لنا برغم حقد الحاقد عاصفة رملية هدت عروش الظالمين
زاد غيرت شرر برجان ما شد آزادگی پیمان ما هر لا الهی باطل است در شور الله ما هستیم با هم هم قسم عشق و عدالت راه ما
یا جیشن علینا اجرما لا تنسى أبابيل السماء إنا على درب الهدى نحمي البلاد في الشدد ما إن دعونا ربنا جاء من الله المدد جاء من الله المدد
أفغان أراغي سوري يماني آماده آن فتح جهانی مردان لبنان شیران ایران تیر خلاصیم بر قلب شیطان بسم المهندس دوما ننادی یا ثأر قاسم نبض الفؤادی درب الفلسطین درب الجهادي يا قدس جئنا نمحو الأعادي نمحو الأعادي
يا شعب العالم
موسى ولا نخشى طواغيت الردى بالحق قمنا جبحة نشق دربا للهدى من أرض فلسطين الفداء من العراق واليمن من شعب سوريا ومن لبنان سرا وعلا
إيدي كتوفان شمشو شبيه أبابي سپاه خدا امروز به پا کرده توفان چو شنها خروشان سلیمانی ما آری رسد یاری از غیر اگر دل سپاری به حکم خدا دیگر نماند نشانی نه از نام صهیون نه از آمریکا.
صدای شهر
با نام و یاد پروردگار و درود و عرض ادب حضور تمامی شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، عصر پاییزیتون به خیر و نیکی و آرامش باشه انشاءالله. امروز در نوبت عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران به اتفاق تمامی همکارانم در خدمتتون هستم. تهیه کننده و نویسنده هومن عرب شیرازی، صدا بردار ناصر هدایتی، هماهنگی فرشته ذوالفقاری و با ارادت بسیار بنده اعظم قربانپور در بخش گویندگی در خدمتتون هستیم.
ترافیک
اما اشاره میکنم به تعدادی از معابر پرترافیک شهرمون، بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال، از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر پرترافیک مشاهده میشه. شمال به جنوب بلوار نلسون ماندلا حد فاصل بزرگراه شهید مدرس تا بلوار اسفندیار ترافیکش سنگین هست. اگر در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی حضور دارید، بدونید که از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی در ترافیک قرار خواهید گرفت. مسیر بعدی پرترافیک که شمال به جنوبش هست، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، ترافیکش از بزرگراه شهید حکیم آغاز شده تا بلوار چوب تراش هم ادامه پیدا کرده. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی غرب به شرقش راهبندان داره، از تونل نیایش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. بزرگراه بسیج از دیگر معابر پرترافیک این لحظه شهرمونه، در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم و در نهایت مرکز شهر خیابان انقلاب اسلامی، شرق به غرب از خیابان استاد نجات اللهی تا خیابان ولیعصر حجم ترافیکی بالاست. امروز در صدای شهر رادیو تهران راجع به یکی از معابر پر رفت آمد و پر ترافیک شهرمون که گره ترافیکی هم درش ایجاد شده و همواره داره مردم رو اذیت میکنه میخوایم صحبت بکنیم. کجا؟ ترافیک سنگین عصرگاهی روی پل کردستان و زیرگذره تقاطع ملا صدرا به کنارگذره پل کردستان و کلافگی که مردم دارن. اگر همین حالا شما در اون محدوده حضور دارید، لطفاً از مشاهداتتون با ما صحبت بکنید. در صدای شهر رادیو تهران به شماره تلفن 888-822-301 زنگ بزنید. همکار خوبم خانم افشار نژاد هم در اون محدوده حضور داشتن، گزارش تهیه کردن، بشنوید.
امروز بعد از ظهر در گزارش‌های صدای شهر به ترافیک سنگین اطراف پل کردستان تقاطع ملا صدرا می‌پردازیم. ببینیم که علت این ترافیک سنگین و رانندگی خطرناک در زیر پل کردستان، همچنین روی پل در زمان عصرگاهی چه هسته؟ شما چه جوری ارزیابی می‌کنید؟ نظرتون چیه؟
یه روزای عادی که از پیک ترافیکش هست، جای پارک نیست، اکثرا دوبله وای میسن اینجا و ترافیک میکشه تا اون بالای پل. یعنی به هر صورت شما به هر تایم میتشید برید اینجا، همیشه ترافیکه، اینجا روون نیست. یعنی از اینجا باید وقت بذاری یه رو 20 دقیقه حداقل اینجا طول میکشه از این پل دور بزنی یا از این سمت راستش خارج بشی.
اون چه که فرمودید علتش چیه؟
جای پارک نیست، چون ملت اینجا کار دارن. به نظر من اینجا کار دارن نمیدونن ماشینشون کجا بذارن، دوبله میذارن، بعد باریک میشه راه، یعنی